من اینجا به چند تا نکته رو بگم که توی چند موردی که به نظر میسه که نیازمند هست که حتما مراجعه کنین به چشم بدشی. خب یه سری چیزایی که ممکنه مراجعه نکردنش غیر قابل برگشت باشه،
بله،
شاید اینا رو چند تا نکتهش هم بگم اهمیت داشته باشه. ببین، یکی از اینا افت دیده، یعنی افت دید قابل توجه، حتی اگر کوتاه باشه، حتی اگر مثلا شما یه دفعه بگید مثلا این چشم هیچی ندید، بعد از یه دقیقه خوب شد، یا مثلا اینو من نگاه میکنم میبینم که دیدش کم شده، یا یه سایه یه ور یاد، یا مثلا توی میدان بینایی مثلا یه چیزای سیاهی داره حرکت میکنه. به هر حال این تجربه های بینایی که مربوط به افت دید هست، اینا چیزای مهمی هستش، باید مراجعه کنید. احساس جسم خارجی اینا شاید بیشتر به خاطر خشکی چشمه، ولی اگر میبینید که درد قابل توجه چشمتون داره و حالا همراه با قرمزی هست، مخصوصا قرمزی هایی که اطراف سیاهی چشم هستش، قرمزی هایی که همراه با حساسیت به نور هست، همراه با مثلا دیدن حاله اطراف نور هست، اینا چیزایی هستش که واقعا اهمیت داره که بخواید مراجعه بکنید. یعنی یک خشکی چشم ساده ممکن احساس
جسم میتونه نشونه خطرات،
منظور مثلا میتونه یک احساس جسم خارجی ایجاد کنه، میتونه مثلا چشتون یه ذره بسوزه ولی دیگه نمیتونه دیدش کم بشه، نمیتونه که مثلا درد داشته باشه چشم. اینا به هر حال اگر این همچین علائمی دارید، اینا دیگه نیازمند مراجعه هستش.
درسته. شنونده پرسیدن از طریق سامانه پیمکی 3094، گفتن که همسرم جوشگار هست، این صدمه‌ای که به چشمش وارد میشه آیا به مرور زمان میتونه خطرناک باشه و چیکار باید بکنه که کمتر صدمه ببینه؟
خب قاعدتا خودشون میدونن دیگه، استفاده از عینک‌های محافظه حین جوشکاری. خب بالاخره همون یووی کراتید که من خدمتون عرض کردم که اون آسیب سطح بله. چشم هست، خب اون در اثر اون اشعه یووی که حین جوشکاری ایجاد میشه، در اثر اون هست که میتونه سطح قرنیه رو در واقع مثلا بسوزونه، اون سطح قرنیه و لایه ها برن، که خب معمولا کوتاه مدته و ترمیم میشه، ولی این آسیب اگر تکرار بشه میتونه توی سطح قرنیه کدورت ایجاد کنه. خب قطعا با استفاده از اون عینکایی که مخصوص جوشکاری هست میتونیم خیلی محافظت خوبی داشته باشیم.
درسته. آقای دکتر، چه افرادی بیشتر از گرما و نور چشمشون آسیب بیشتری میبینن؟ یعنی مستعد هستن که بیشتر اذیت بشه چشمشون؟
خب اونا که زمینه خشک چشم دارن حتما درگیری بدتری و شدیدتری میدن، و خب قطعا بچه ها، چون بچه ها که به هر حال شاید خیلی چیزا نمیدونن و خیلی وقتا مثلا محافظت اون اشعه رو جدی نمیگیرن و قطعا چشمشون هم حساس تر هستی. شما یک بچه دارید با یک لنز کاملا شفاف در که خب با افزایش سن هی لنز برها کلرتر میشه، و خب اشعه یووی که میتونه مستقیما آسیب خیلی شدیدتری به شبکیه براشون بزنه دیگه، توی بچه ها برها باید خیلی وارد این مواظب باشن.
درسته. و اینکه اگر کسی جراحی خاصی انجام داده باشه یا مشکل چشمی داشته باشه چی باید بیشتر مراقبت کنه؟
ببینید، بعضی از بیماری ها هستن که خودشون خشکی چشمای خیلی شدید میدن، خیلی از بیماری روماتیسمی، حالا اون درگیری های مفاصل که مشکلات ایمنی هستن، اینا میتونن با خشکی چشمای خیلی جدی و شدید باشن، که حالا حتی مثلا من بگم که درمان هایی که مثلا قطره های اشکی که از خون درست میکنن، مثلا به صورت قطره توی چشم میزن، یا بستن مجرای خروجی اشک، حالا اون یه مقدار کم اشکی که هست رو ما بتونیم توی چشم نگه داریم، توی افرادی که این درجاتی از خشکی چشم رو دارن قاعدتا این آسیب ها خیلی میتونه جدی تر باشه، میتونن اصلا اون حساسیت بدون قطره شدید باشه، خب توی این گرما و آفتابی اصلا نتونن از خونه خارج بشن. برها کسایی که جراحی کردن تا یه مدتی، هر جراحی چشمی تا یه مدتی خشکی چشم رو بدتر میکنه، و کسایی که خب جراحی های برداشتن عینک مثل لازک و پیار که اینها انجام دادن، خب اینا هم که به طور خاص حداقل توی اون زمان اوایل بعد از عمل آفتاب میتونه باعث برگشتن شماره چشم یا کدورت هایی که توی سطح قرنیه هست بشه.
درسته. شما عزیزان کافه سلامت رادیو تهران رو میشنوید. 8:34 دقیقه است و به صورت تصویری هم میتونید کافه سلامت رو ببینید. به نشانی رادیو تهران .ir سایت رادیو تهران مراجعه کنید یا برنامه کاربردی ایران صدا رو در واقع میتونید استفاده کنید و برنامه رو از اون طریق تصویرهاش رو دریافت کنید. در مورد محافظت از چشم در برابر نور خورشید و گرما امروز صحبت میکنیم. آقای دکتر سید حسام هاشمیان فوق تخصص قرنیه و جراح چشم با ما هستن و پاسخگوی سوالات شما. با ما بمونید.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنیم.
کافه سلامت شنبه تا چهارشنبه.
همکار خوبم خانم مریم شهرامپور با ما هستند با اخبار دنیای سلامت. سلام، صبح بخیر خانم شهرامپور.
سلام خانم محمدی، صبح شما هم بخیر. سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم که روزشون رو به خوبی آغاز کرده باشن. بریم به سراغ خبرهای امروز. قرار بود که از دیروز شروع کردیم که خبرهای مربوط به پیاده روی 40 رو هم بگیم برای مردمان که مربوط به حوزه سلامت میشه. یه پویشی به راه افتاده خانم محمدی به نام مرهم مهر.
بله.
هدف این پویش اینه که حالا مشارکت‌های نقدی و غیر نقدی مردم رو جلب بکنه و توی این پویش این بار حالا هم در واقع رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر اطلاع داده که چه مقدار در واقع مبلغی جمع شده و بعد از اون همه کاری که جالبی که کردن پویش جمع‌آوری 50 میلیون قلم دارو از مردم بوده. به هر حال هممون داروهایی رو داریم که سالمه، مشکلی نداره، صحیح و سلامت و بسته‌بندی کاملی داره و استفاده نکردیم. اینها رو برای تعمیر بخشی از نیازهای داروی و تجهیزات مصرفی پزشکی مراسم عزیم پیاده‌روی 40 حسینی در نظر گرفتن امسال و این پویش هم از ابتدای سال قمری در حال اجراه و خلاصه 50 میلیون و 28 هزار قلم دارو توی این طرح جمع‌آوری شد. این از این. دیروز هم که ما راجع به داروهایی که نباید ببریم به این سفر صحبت کردیم، داروهایی که داروش داخلش حالا مقداری مخدر وجود داره. من گفتم چند تاشو بگم اینجوری نگذریم ازش، که قرص متادونه، شربت متادونه، قرص هیدرومورفینه، قرص ترامادول هست، شربت اکسپکتورانت کدئین، قرص استامینوفن کدئین، آمپول دیازپام، قرص دیازپام، آمپول بوپرنورفین، قرص بوپرنورفین، اینا همه ممکنه که حالا بعضی استفاده بکنن، که آمپول مورفین هم همینطور. اینا چیزایی که ممکنه در حالت عادی در داروهای تو خونه مثلا این ورانور باشه، به خصوص استامینوفن کدئین و دیاسپام و اینها، ولی خب اونجا برای این سفر نمیشه استفادهش کرد. دیگه حواسشون باشه حتما که دچار مشکل نشن. بریم به سراغ خبرهای بعدی. اول اینکه از قول وزیر بهداشت براتون بگم این خبر رو. ایشون گفتن که بحث در واقع داروها رو در خود کشورم گفتن با افزایش میزان تأمین دارو کمبودهای دارویی نسبت به ماهای گذشته کم شده و کمبود اقلام بیمارستانی و داروهای ضروری هم به شکل قابل توجهی کمتر شده و دیگه جای هیچ نگرانی وجود نداره. این از این خبر. خبر بعدی رو هم از قول باز وزیر بهداشت میخوام براتون بگم که ایشون گفتن که ناوگان اورژانس رو هم تقویت کردیم، نزدیک به 100 دستگاه آمبولانس به ناوگان اضافه میشه و تا پایان سال این تعداد قراره که باز چند برابر بشه. اینا توضیحات آقای دکتر ظفرقندی هست به این جهت که خب مردم نگرانی هایی نداشته باشن راجع به این موضوع. اما خب محمدی، ما همیشه راجع به تحقیقات جدید صحبت میکنیم، راجع به اتفاقات جدید حرف میزنیم. این بار این اتفاق مربوط به کشورمون هست. یک شرکت فناور در زمینه توسعه فناوری های ورزش و سلامت تونسته دستگاهی رو به عنوان دستگاه ریکاوری کمر و زانو در کشور آمریکا ثبت بکنه. حالا این دستگاه چی کار میکنه؟ این اختراع از دو بخش هم الکترونیکی و هم مکانیکی تشکیل شده و میاد رفتارهای مکانیکی رو به واکنش‌های بیولوژیکی تبدیل میکنه. و حالا عملیات کشش رو بر عهده داره بخش مکانیکیش، بخش الکترونیکیش هم که مدیریت برنامه ریزی انواع کشش رو کنترل میکنه. این فناوری محدودیتی برای استفاده اقشار مختلف از نظر سن و جنس و قد و اینها نداره، مناسب هستش برای اینکه در واقع آسیب رو کم بکنه، ریسک آسیب رو کمتر بکنه. از ویژگی های برجستش هم اینه که هم میشه به صورت خانگی ازش استفاده کرد، حالا هم در سطوح تخصصی قابل استفاده است و بازار مصرفش حال گسترده است دیگه. اینم این خبر. به هر حال وقتی میبینیم که جوانای کشورمون، متخصصین کشورمون تونستن کاری رو انجام بدن که هم در ایران و هم در سایر کشورهای دنیا قابل استفاده باشه، برای ما مایه افتخار و خوشحالیه. این از خبرهای امروز. امیدوارم که همگی سلامت باشه و ممنونم از وقتی که در اختیارم قرار دادید.
خیلی ممنونم از حضورت و همراهیت و خبرهایی که گفتی. ممنونم. آخر هفته خوبی داشته باشی. سلامت باشی.
سلامت باشی. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. هشت و 41 دقیقه از کافه سلامت رادیو تهران رو میشنوید و با آقای دکتر سید حسام هاشمیان صحبت میکنیم، فوق تخصص قرنیه و جراح چشم، و ایشون در مورد نگهداری و محافظت از چشم در برابر نور خورشید میگن. ۳۰۹۴ پل ارتباطی ما با شماست، سوالاتتون رو پاسخ بدیم امروز در مورد محافظت از چشم در برابر نور آفتاب. آقای دکتر، یه شنونده گفتن که عضلات حلقه دور چشمم خیلی احساس خستگی دارم روشون و گاهی حتی یه کوچولو درد هم درشون احساس میکنم، این مشکلش چیه و آیا درمان داره؟ باید به پزشک مراجعه کنم؟
ببینید، درد اطراف چشم یا خستگی چشم، به ویژه اگر شما صبح که بیدار میشه چشمتون خوب باشه، در طول روز بدتر باشه، خب ممکنه واقعا مربوط به خود چشم باشه، ممکنه به خاطر وضعیت اشک باشه، ممکنه یه نکته‌ای هم که هست تلاش برای تطابق باشه. یعنی شما به ویژه مثلا توی سن بعد از 40 سال که دیده نزدیک کم کم تار میشه، ممکنه تلاش برای دیده نزدیک باعث بشه که چشمتون درد بگیره. اگر شما میبینید که مثلا با صفحه با یه چیز نزدیک مثل کتاب یا کامپیوتر دارید کار میکنید، اولش خوبه، بعد هی دیدتون تارتر میشه و هی درد چشمتون بیشتر میشه، ممکنه نیاز باشه که از یه عینکی برای کار نزدیک استفاده کنید. من یه چیزی هم یادم افتاد بگم در مورد حالا انتخاب عینک آفتابی که شما فرمودین.
بله.
ببینید، حالا رنگ‌هایی که توصیه میشه بیشتر برای عینک آفتابی، چون خیلی میپرسن اصلا چه رنگی باید باشه عینک آفتابی، معمولا میگن رنگ‌های مثلا تیره و قهوه‌ای و سیاه و سبز و اینا. حالا رنگ‌هایی که خیلی روشن هستن، شاید مثل عینک‌های آفتابی حالا تزئینی زرد و بنفش و اینا،
صورتی.
اینا شاید صورت، اینا شاید اون محافظتی رو که مد نظر ما هست رو بندازه کافی نداشته باشه، که حالا اونم باید در نظر گرفت. یکم در مورد عینکای پولاریزه، عینکای پولاریزه بیشتر در واقع باعث میشن که نورها توی یک جهت وارد چشم بشه، بیشتر برای اینکه شما مثلا طولانی عینکی که استفاده میکنید خستگی چشم کمتر باشه استفاده
درسته.
میشن بیشتر منظور محافظت از اشعه شون نیست که بگیم مثلا اون یو وی 400 باید باشه دیگه، یعنی اون محافظت از اشعه داشته باشه. خب علاوه بر اون
خیلی هم تبلیغ میشه در مورد
باید پولاریزه باشه دیگه. یعنی مثلا شما میخواید طولانی رانندگی کنید توی یه سطحی که صاف هست و اون نوری که از جلو میاد اذیت میکنه، خب عینکای پولاریزه کمک کننده است، ولی قاعدتا اونا خب یووی 400 هم هستن دیگه، یعنی اون چیزی که ما الان داریم راجعش بحث میکنیم محافظت از اشعه یوویشون هست.
بسیار عالی. اتفاقا پیمک هم داشتیم در مورد انتخاب عینک که حالا توضیحاتی که شما فرمودین در واقع پاسخ این شنوندمون هم بود. یه شنونده گفتن چشمام آستیگمات شده، آقای خانم مروتی گفتن چیکار باید بکنم، آیا درمان داره آستیگمات؟
خب ببینید ضعیفی چشم سه نوعه دیگه، یه سری آدم ها نزدیک بین هستن، یعنی نزدیک رو میبینن دور رو نمیبینن، یه سری آدم ها دوربین هستن، یعنی دور رو میبینن نزدیک رو نمیبینن. ببین آستیگمات هم در واقع یک نوعی از ضعیفی چشم، یعنی یکی از همین هاست. در واقع مثلا چشم شما توی یک محور نزدیک بین هست، یعنی شما در نظر بگید که مثلا به ساعت که نگاه میکنید فرض کنید مثلا اون 6 و 9 ببخشید 6 و در واقع 6 و 12 یا 3 و 9 تاره، یعنی یک قطر ساعت رو اونها تار میبینید. در واقع ضعیفی چشم توی یک محور، این رو میگن آستیگماتیسم. مثل دوربین نزدیک بینه دیگه. حالا بحث اینه که شما مثلا ضعیفی چشمتون درمان داره یا نه. خب ضعیفی چشم درمانش یا مثلا عینکه یا عمله یا نمیدونم لنز رو چشمی. خب آستیگمات هم همین هاست دیگه، یعنی درمان آستیگمات چیز جدایی از ضعیفی نیست، شما همون نزدیک.
آخه یه زمانی میگفتم آستیگمات خوب نمیشه.
خب این که حالا با عمل چطور جواب میده این یه بحث جداییه. خب درمان میشه، ولی منظورم اینه که آستیگمات رو چیز جدایی ما درست نبینیم دیگه. اگر چشمتون میگید من چشم نزدیک بینه دور بینه، خب آستیگمات هم هست، یعنی اینا در یک دسته.
نگرانی خاصی نداشته باشه. 3094 سامانه پیمکی ماست. آقای احسان دربانیان گفتم من صبح چشمام خیلی خارش داره، اگر قرص ضد حساسیت بخورم تا چند روز مشکلم خوب میشه.
خب این به حال هر آلرژی که توی بدن باشه، خب یه ورش هم اطراف چشم هستش دیگه، همین که بحث کردیم اگر مثلا آلرژنی رو ما بتونیم پیدا کنیم اون رو باید حذف کنیم. حالا احتمالا بحث شد که دیگه اگر قطره‌ای اشک مصنوعی هم باعث میشن که این مقدار اون آلرژن ها رقیق تر بشن که شاید کمتر چشم رو تحریک بکنن.
درسته. در مورد خشکی چشم خیلی صحبت کردیم، حالا این سوال ایجاد میشه که آیا کسایی که خشکی چشم دارن اساسا درمان میشه این مشکلشون یا نه؟
ببینید یکی در واقع یه نکته هستش که شما یه قده اشکی دارید که اشک ترشح میکنه، یه سری سلول‌ها توی سطح چشم اشک ترشح میکنن. وقتی چشم خیلی خشک میشه یه سری از اینا آسیب میبینن دیگه، یعنی اینجوری هستش که شما یه مدتی قطره اشکی مصنوعی استفاده کنید شاید اون سلول‌ها خودشون بهتر بتونن اشک هم ترشح کنن. یعنی منظورم اینه که اگر چشم خشک خشک باشه هی قطره نریختن اینها بدترش هم میکنه. و احتمالاً اینجوری نیستش که شما میگید من چون قطره اشک مصنوعی ریختم دیگه چشم عادت کرد و دیگه باید همیشه بریزم. خب این به هر حال وضعیت سطح چشمتون رو بهتر میکنه و شاید حتی نیاز به استفاده مکرر از اشک رو شاید کمتر هم بکنه، استفاده حالا مناسب از قطره اشک مصنوعی.
خب به جای ممکنه برسه که دیگه اصلا نیاز نداشته باشه استفاده
کنه. ببینید به هر حال به علتش بستگی داره دیگه، قاعدتا سن آدم که بالاتر میره وضعیت اشک بدتر میشه. خب این هست، با تغییرات هورمونی وضعیت اشک رو بدتر میکنه. زندگی روزمره ما که داره میره به این سمت که به هر حال از صفحه های اسکرین و اینها مجبوریم بیشتر استفاده کنیم، اینم باعث میشه که وضعیت اشک بدتر بشه. بالاخره یه سری عواملی هست که هی داره شرایط رو بدتر میکنه برای ما. خب چی کار میشه کرد؟ همین که به هر حال قطره اشک مصنوعی خیلیش اوتیسی شده، این یعنی در معرض هست که شما همجوری استفاده کنید. به هر حال نشون میده که مثلا خیلی از شرکت های بزرگ داروسازی دنیای محصولات عمده شون قطره اشک مصنوعی هست. این نشون میده که به هر حال روش زندگی ما داره میره به این سمت که داره خشک چشم برامون بعد بیشتر و بیشتر میشه. احتمالاً با اصلاح وضعیت زندگی، با فرض کنید مثلا در معرض چیزایی که خشکی چشم ایجاد میکنه کمتر قرار گرفتن،
نوشیدن آب کافی
همینطوره، یا مثلا روبروی تهویه قرار نگرفتن، مثلا عینک آفتابی زدن، حالا اینکه شما گفتید مثلا پلک زدن بیشتر موقع کار کردن، یه چند طولانی که کامپیوتر کار کردن یه وقفه دادن مثلا چشو بستن، اینا شاید باعث بشه که یه مقداری وضعیت اشک بدتر بشه. خب ولی بالاخره بعضی از افراد هستن که خوشگل چشمی قابل توجه دارن، نیازمند که قطره استفاده کنن. خب خیلی موارد شدیدتر شاید مثلا یه دوره داروهای ضد التهاب بخوان بدیم، یا مثلا مجرای اشک رو ببندن که اشک از چشم خارج نشه، یا درمان‌های خیلی متعددی که برای خشکی چشم ها مثلا موارد خیلی شدیدش هست. تو کسایی که فرض کنید بیماری ایمنی جدی دارن، پس کسایی که پیوند مغز و استخوان که پس زده، خب اینا باعث میشه که خشکی چشم خیلی شدید، خب درمان های خیلی خاصی برای اونا هست. به طور معمول به هر حال این شرایط رو رعایت کردن و استفاده مناسب از قطره اشک مصنوعی.
بسیار عالی. 3094 گفتن که من مشکل شبکیه چشم دارم، قبلا جوشکار بودم، شبا هم کار میکردم که چشمم رو خراب کرد، حالا دیده کمی دارم و با عینک هم درست نشده، آیا راهکاری هست که درست بشه؟ الان 15 سال هست که فهمیدم اینطوری شده.
حالا قاعدتا که همینجوری نمیشه گفت، ولی به هر حال احتمالاً اون آسیبی که در اثر در واقع نگاه بدون محافظ به مثلا جوشکاری یا خورشید هست، آسیب مستقیم مرکز شبکی است. خیلی وقتا این قابل اصلاح نیست، یعنی شما این باعث میشه که تا همیشه تا آخر عمرتون که نگاه میکنید خب بالاخره کور نمیشید، ولی اون وسط رو سیاه میبینید، یعنی اون محلی رو که داشتید بهش نگاه میکردید خب اونجا مرکز شبکی هستش که خیلی مستعد آسیب با اشعه یووی هست.
متاسفانه آقای دکتر، ما خب از کودکی آموزش نمیبینیم که از چشمای خودمون مراقبت کنیم و این همطوری ادامه پیدا میکنه، بعد تو سنین بالا انواع و اقسام مشکلات برمیگرده به همین عدم نگهداری مناسب دیگه، یعنی حالا چه قرار گرفتن زیر نور خورشید، چه حتی نگاه کردن. ما به نور خورشید خیلی به عنوان یه چیز وحشتناک بهمون نگفتن که این خیلی خطرناکه، اصلا نگاه نکن یا بازی با لیزر.
حضور شما باعث میشه که برای این اتفاق کمتر
باشه برای نسل آینده.
حالا اینجا استفاده کنم از این فرصت، ببینید در مورد مالیدن چشمم یه چیزی که واقعا خیلی آسیب‌زا هست. ما توی کشورمون بیماری قوزه قرنیه بیماری خیلی شایعی هست،
بله،
یعنی شاید بیش از 100 برابر خیلی از کشورها که اصلا توش قوزه قرنیه نادر هست، کشورهای مثلا آمریکای شمالی و اینا، و تقریبا
خیلی محکم میخاره.
ببین اصلا مالیدن چشم واقعا چیز خطرناکی هست. قوزه قرنیه تقریبا میشه گفت شایع‌ترین عامل پیوند قرنیه هستش توی بیشتر مراکزی که توی کشور ما هست، و خب کسی که پیوند قرنیه میشه عملا دیگه دیدش برنمیگرده دید طبیعی بشه، یه دید قابل قبولی پیدا میکنه، و خب یک جراحی خیلی بزرگ هست، روی کیفیت زندگی اثر خیلی زیادی داره. قوزه قرنیه اصلا چیز شوخی نیست، و مالیدن چشم توی بچه ها مخصوصا و تا توی بزرگ سالان هم باعث ایجاد قوزه قرنیه میشه، واقعا چیز خیلی خطرناکه.
خیلی ناخودآگاه هم هست، یعنی اصلا آدم متوجه نمیشه.
شما اگه دیدید کسی چششو میماله همونجا جدی بهش برخورد کنید.
من که خیلی حساس شدم تازگی. یه شنونده اتفاقا در مورد قوزه قرنیه پیامک دادن، آقای خانم عطایی گفتن که من قوزه قرنیه داشتم، عمل انجام دادم و عینک میزنم، آیا میشه با روش‌های مختلف عینک رو کنار بذارم یا همیشه بعد عینک بزنم؟
بعد خیلی قوزه قرنیه شرایط مختلفی داره. حالا به طور خاص در مورد جراحی‌های لیزری روی قوزه قرنیه میپرسم، من خیلی کوتاه بگم چون خیلی مرتبط با موضوع نیست. ببینید قوزه قرنیه بیماری هستش که شما استحکام قرنیه‌تون به هم خورد، شایع‌ترین علتش همین مالیدن قرنیه در واقع به هر حال استحکامش به هم خورد، اون شکل طبیعیشو به هم خورد و در واقع مثلا قوز پیدا کرده. شما وقتی که جراحی میکنید با لیزر، حالا هر جراحی مثلا لیزیک، لازیک، اسمایل، نمیدونم فمتو لیزیک، هر چی، استحکام قرنیه به هر حال میاد پایین.
ایشون گفتن رینگ اگر اشتباه نکنه.
خب من حالا بگم، ببینید میخوام بگم چرا این جراحی ها نمیشه، به خاطر اینکه شما استحکام قرنیه‌تون رو دوباره میارید پایین، یعنی هم قرنیه که ضعیف بوده دوباره میارید پایین تر.
بله.
رینگ داخل قرنیه یک در وسیله حلقه‌ایه که ما میذاریم توی قرنیه که این قوز دوباره یه ذره بیاد وسط تر.
درسته.
توی بعضی از موارد قوز قرنیه تا حدودی موثر هست، مثلا لنزهای روچشمی تا حدودی موثره، جراحی‌ها برای شماره‌های بالا عمل کردن لنز داخل چشم گذاشتن موثر، خیلی خب در مانها متفاوته، ولی به طور خاص چون اون جراحی‌های لیزری باعث کاهش استحکام قرنیه میشه، توصیه میشه که اونا رو دیگه انجام ندن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون آقای دکتر، پاسخهایی که دادیم به سوالات شنونده هامون و حضورتون. امیدوارم که در برنامه های آینده با شما کنار خودمون داشته باشیم. تنتون سلامت باشه، با شما خداحافظی میکنیم. آقای دکتر سید حسام هاشمیان، فوق تخصص قرنیه و جراح چشم، امروز همراه ما بودند و پاسخگوی سوالات شما این یک هفته. سپاسگزاریم که همراهی کردید. ما رو آخر هفته خوبی داشته باشید. تنتون سلامت و خدا نگهدار.
صدای شهر.
رانندگی گرامی، همواره فاصله خود را با وسیله نقلیه جلویی طوری تنظیم کنید که در صورت کم شدن سرعت و یا توقف آن بتوانید بدون برخورد با خودروی جلویی به آسانی متوقف شوید. بله شنوندگان گرامی، ما امروز درباره دلایل تصادفات در ساعات اوج ترافیک با شما صحبت می‌کنیم. گفته میشه که بیشتر این تصادفات به ترتیب در ساعات 18، 19 و 8 صبح رخ داده. به نظر شما برای کاهش خطر رانندگی در پایان روز چه کاری بیشتر از همه موثر؟ به ما پاسخ بدید از طریق شماره تلفن 88-822-3301. همکار خوبم خانم مصطفی میانو شماست و با شما درباره موضوع صحبت میکنه.
صدای شهر، همسفر لحظه های شماست. 88-822-3301.
دلایل تصادفات در ساعات اوج ترافیک در تهران، حالا ساعت 18، 19 و 8 صبح، هم بعد از اون هم صبح، برای چیه این حجم از ترافیک؟
عرضم حضور شهر شما که مردم ممکنه بعضی تا دیر وقت بیدار باشن، مثلا به جای اینکه ساعت 9 شب، 10 شب، 11 شب بخواد یک نصف شب بخوابه، صبح که میخواد بره سر کار ممکنه دیر خواب بلند شده باشه، دیرم به مقصد داری میرسه، به خاطر اون عجله میکنه، گاز میده، عین و لای میکشه یا هر کار دیگه، هر خطرساز دیگه انجام میده، ممکنه حادثه پیش بیاد یا خوابالوه. وقتی هم که میخواد بره منزل استراحت کنه، باز میبینه خسته، خسته است، حواسش نیست یا دستش گوشیه، خوابالوه. به نظر من اینه که حداقل قبل اینکه پشت فرمون بشینه یه لیوان آبی، یه چای، یه چیزی میل کنه، یه ذره اون سیستم خونرسانی یه ذره بهتر عمل کرد داشته باشه، همجوری پشت فرمون نشینن که حادثه اتفاق بیفته.
و اون ساعات که اشاره کردم تصادفات خیلی زیاد هست. شما میگید دلایلش ممکنه خواب‌آلودگی باشه، درسته؟ یا خستگی؟
بله دیگه، میگه خستگی، خواب‌آلودگی.
وقتی روز کاری به پایان میرسه، بسیاری از رانندگان تصور میکنن سخت‌ترین بخش روز تمام شده، اما اتفاقا یکی از خطرناکترین زمانهای رانندگی تازه آغاز میشه. خستگی باعث کاهش تمرکز، کند شدن واکنش ها و افزایش احتمال خطا میشه. رانندگی ساعت ها مشغول کار بوده، ممکنه علائم رانندگی آبران یا خودروهای اطراف رو دیرتر ببینه و دیرتر تصمیم بگیره. اگه احساس خستگی کنید، چند دقیقه استراحت کنید. نوشیدن آب یا حتی چند نفس عمیق آرامش رو دوباره برمیگردونه. هیچ کاری مهمتر از سالم رسیدن به خونه نیست. و سوال ما همچنان از شما، به نظر شما برای کاهش خطر رانندگی در پایان روز چه کاری بیشتر از همه مؤثره؟ شماره تلفن 88-82-301. و البته یک خبر هم برای شما دارم. اگه مسافر اتوبوس هستید، میتونید غیر فعال بودن کولر اتوبوس رو به سامانه 137 گزارش بدین. مسئولان اصخایی میکنن، مسئولان شرکت واحد اتوبوسرانی اعلام کردن سیستم تهویه اتوبوس های مجهز به کولر پیش از شروع فصل گرما سرویس و به صورت روزانه پیش از اعزام بررسی میشه. با این حال اگر در مسیر با اتوبوسی مواجه شدید که کولرش کار نمیکنه یا سرمایش مناسبی نداره، میتونید موضوع رو به شماره 137 گزارش بدین تا پیگیری های لازم انجام بشه. ممنون که با ما بودید. بخش بعدی امید به خدا 9:25 دقیقه.
ساعت 9 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران